بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اقول و فی کل الوجهین نظر. در بحث بیع الفضولی لنفسه سه تا نظریه تا به حال خوندیم. نظریه اول بطلان این بیع، با اینکه دو تا بیع اول با اجازه مالک قابل حله، ولی بیع الفضولی نفسه باطله. این نظریه اول بود. عمده اشکالش هم این بود که این انشا شده نمیشه اجازه به این انشا شده داد. انشاش کرده برای خودش، من اگر میخوام اجازه بدم برای خودم اجازه میدم، برای مالک. پس ما اون شعه نمیشه اجازه داد و اونی که من میتونم اجازه بدم برای خودم میخوام اجازه بدم، اینم انشا نشده. به همین خاطر این به باطله. باطل به معنای چیه؟ یعنی اصلا از ریشه باطله، یعنی با اجازه هم حل نمیشه کارش. این یه نظریه. نظریه دوم نظریه شیخ و مشهور بود که میگفتن نه اینم مثل سایر اقسام بیع فضولی. چجور دوتا قسم اول یبیع الفضولی للمالک بدون منع، یبیع الفضولی للمالک مال من با اجازه حل میشه، اینم به شرعه ایزن. این اشکالاتش هم جواب داد. این نظریه دوم شیخ و مشهور. نظریه سوم مربوط به کاشف الغطا و بعضی از تلامزه برهم کاشف الغطا است. احتمال میدم صاحب جواهرم از این هاست، چون مرحوم کاشف الغطا تلامیزش یکیش هم صاحب جواهره. اینا معتقدن این اجازه برای خود فضولی بیعو واقع میکنه، یعنی اصلا هر طور انشاشت کرده منم اون طور اجازه میدم. یبیع لنفسی منم اجازه میدم تا برای خودش باشه. این در کجاها اینطور اتفاق میفته؟ مثلا یه پسری رفته مال پدرش رو برای خودش فروخته، ماشین پدر رو فروخته، پدر وقتی فهمید میگه باشه فروخته دیگه. فروخته یعنی چه؟ یعنی ماشین از جیب من پدر بره ولی پول به جیب این پسر بره. فروخته یعنی این دیگه، چون یبیع لنفسهی چرده، اینم چه اجازه میده، اون یبیع لنفسهی رو اجازه میده. مرحوم کاشف الغطا گفت اشکال نداره، این اجازه این گونه مسئله رو حل میکنه. تا به حال ما اجازه رو برای مالک درست میکردیم، مرحوم کاشف الغطا اجازه رو برای خود فضولی درست کرد. میگه اینجا زمینه هست این اجازه برای فضولی تحقق بیابد. چرا؟ چون اون یبیع لنفسهی است. اون اشکال ما اون شعلم یجاز هم از بین میره. شاگردان کاشف الغطا تلامذشون دو تا دلیل برای این حرف آوردن. یه دلیلشون چه دلیل دوم انکار قصد معاوضه در بیعه. گفتن اصلا این که شما شیخ انصاری هم هی اصرار داره به این، اصرار دارید در معاوضه در بی قصد معاوضه باید باشه، یعنی قصد جا به جایی، این اصلا شرط نیست. پول از جیب کالا از جیب من پدر بره پول به جیب پسرم بیاد هیچ اشکال نداره. تملیک بلا عوض کرده هم فضولی تملیک بلا عوض کرده، این کافیه برای بی. مبادله اینها جای هم باشه لازم نیست، یعنی جا به جایی عوض و معوض جای هم لازم، تملیک مجانی نباشه بیه. اینا همشون برمیگردن به بررسی حقیقت بی. مرحوم کاشف الغطا تلامیزشون میگه ما قبول نداریم در حقیقت بی جا به جایی این دو با همه. در حقیقت بی این است معوض ما بلا مجانی نباشه، اما این سمن به جیب چه کسی بره معاوضه شرط نیست. این دلیل دومشونه، چون از اینجا بهتر تبیین میشه. دلیل اولشون این است آقا معاوضه شرطه، اینجا معاوضه هم تحقق یافته. میگه اینو ما در بحث معاتات توضیح داده این معاوضه چجور تحقق میابد. در معاتات اونجا یه مباحثی بوده، مثلا شخصی که معاتاتن خریده، ما گفتیم مباهه، نظریه اباهه، مباهه بر او تصرفات، تملیک نمیاره، ملکیت نمیاره. یه وقت نظریه ملکیت رو قائل بشیم، یه وقت معاتات نظریه اباهه رو، اونم اباهه مطلق رو. اباهه مطلق یعنی چه؟ یعنی میتونه بره ببره بفروشه، هم معاتاتن خریده ببره بفروشه. خب مجر اباهه ملکیت آورده، میتونی بفروشی، لا بیع الا فی ملک. اونجا بعضی از فقهای ما اومدن یک ملکیت ضمنی، ملکیت آنمایی درست کردن. گفتن ببینید آقای من، من چه با معاتات خریدم، وقتی میخوام بفروشم قبل از فروشم یه آن مالک میشم بعد میفروشم. پس اینی که در معاتات ولو اباه آوره، هین این تصور مالک میشم و میفروشم. قابل تصرفات مالک نمیشم، میخورم. خوردن که متوقف بر ملکیت نیست، خوردن متوقف بر اباهه است. به یه نفری میگم استفاده کن شما هم از این، متوقف بر این مرمن مباه باشه، به نفرم تحویل بدم ایبی نداره. پس اونا متوقف بر ملکیت نیست، فقط یه چیزی متوقف بر ملکیته، تملیک به دیگری، چه به شکل هبه چه به شکل مثلا بی. خب میگه اینجا تملیک به دیگری متوقف بر مالک شدن شماست، لا بی الا فی ملک. خب میگه ما مالک بودنمونو حل میکنیم. اگر از دینمون معاتات اباحه آور، یک دقیقتون، سه تا دلیل رو جمع میکنیم به این قائل میشیم. اگر از منابع استفاده کردیم معاتات اباحه آوره، استفاده دوم کردیم که اباحه مطلقه میاره، حتی میتونیم تملیکم کنیم، این اباحه هم داریم، و از طرف دیگر اینو در دین داریم که لا بیع الا فی ملک، این سه تا رو کنار هم بذاریم، ملکیت آنمایی اثبات میکنه. یعنی من قبل از فروش یک آنی، یه لحظه ای مالک میشم و میفروشم، از ملک خودم رو میفروشم، نه مباح شده خودم رو. اونجا معاتات این حرفو زدن، در میگه در اذنم اینطوریه، در اذنم یه نفر به من اذن بده برو این ماشین تو ماشین منو بفروش برای خودت. خب این پس اذن داده در فروش ماشین او، یک دقت کنید، اذن در این نوع تصرف داده که من حتی بفروشم. یه وقت اذن داده ماشینش استفاده کنم، یه وقت نه، اذن داده من بفروشم، اونم نه وکالتن، وکالتن نمیفروشم، برای خودم میفروشم، اصالتن میفروشم. پس اذن به بی داده اصالتن. از طرف دیگر ما میدانیم که لا بی الا فی ملک. خب میگه این دوتا دلیل رو کنار هم بذاریم، پس اذن به بی اصالتن نه وکالتن، اذن به تملیک ضمنیست، یعنی انگار ضمنن هم به من، به ملکیت من در آورده. پس قبل از فروش اول مالک میشم بعد میفروشم. میگه در اینجا هم اینطوریه، در محل بحث ما هم اذن چجور ملکیت ضمنی میاره، با توجه به جمع بین الادله، اجازه هم همون کار اذنو میکنه. طرف فضولی یبی و این مبی رو برای خودش، خب منم اذن میدم آقا باشه، یبی و برای خودش. میگه این اذن دادن چجور ملکیت و آنم مایی درست میکرد، من بعد از این بی اجازه بدم بازم یعنی ملکیت و آنم مایی برای پسرم درست میکنم، پسرم قبل از فروش مالک شد و فروخت.
همه
نه الان بس میکنیم،
همه
من حرفای اینا رو توضیح میکنم. چه اینا میگن چجور این اجازه میاد برای فضولی چی درست میکنه؟ سمن رو جایز میکنه، سمن برای او باشه. پس دو تا اینا مبنا داره. یه مبنا اصلا قصد معاوضه در بی لازم نیست، پس مبی از جیب من خارج بشه، سمن به جیب پسرم بره، عیب نداره، معاوضه لازم نیست. تملیک مجانی بی، ببخشید تملیک لامجانی بی، من لامجانی تملیک کنم، این بی کافیه. یستگو علیه البی عرفن، اینم حرف خوبی ها، در عرف یستگو علیه البی. شما به برادرت میگی این کتاب من لازم ندارم، ببر بفروش برای خودت. میگن برادرت رفت فروخت برای خودش، اصلا هیچ اینجا معاوضه. آخه کتاب از جیب من رفت میره بیرون، پول به جیب برادرم میاد، اینجا میگن نه بی شد. اصلا در عرف هم قصد معاوضه رو شرط نمیدونن. به فرض شرط بدانیم قصد معاوضه، اینجا معاوضه رو حل میکنیم. چجور معاوضه رو حل میکنیم؟ با ملکیت آن مایی. در اذن چجور حل میکنیم؟ در اجازه هم به شرعی زن. شیخ به هر دو وجه اشکال میکنه. من خواستم به درس بیایید، این دو وجه رو توضیح داده بودم. اولا میگه چه این جواب چه میگید شما ملکیت آنم مایی، ما در خود اذن قبول نکردیم، چه برسد در اجازه. در خود اصل چه شما میگید اجازه کل اذنه قبول نکردیم، ما گفتیم نه درست نیستین. و در بحث معاتات دقت کنید، اونجا این مباحث مفصل اومده. علاوه اگر قبول کنیم در اذن، دقت کنید در اذن قبول کنیم به خاطر جمع بین الادله، اون هنوز اذن با اجازه فرقش چیه؟ اذن هنوز اون کار واقع نشده، کار چون واقع نشده، پدر من به من گفته برو ماشین منو بفروش برای خودت. چون اذن به فروش ماشین داده برای خود من، این اذن دلالت اقتضایی داره بر اینکه به من تملیک میخوادم بکنه. دلالت اقتضایی معناش چیه؟ دلالت اقتضایی معناش این است لا یصح این جمله، لا یا لا یصح یا شرعا یا لا یصح هستن لغتا. این جمله شرعا درست نیست یا لغتا غلطه، مگر یه چیزی تقدیر بگیریم. اینجا اگر میگه برای خودت بفروش مال من رو، این شرعا درست نیست به خاطر لا بیع الا فی ملک، مگر اینکه ملک من باشد. پس این اذن در فروش مال خودش برای خودم یه نوع تملیک ضمنی هم هست به دلالت اقتضا. دلالت اقتضا رو مثالم بزنم، قرآن گفته فاسأل قریه، ما میدونیم که قریه چه مورد سوال نمیتونه واقع بشه. فاسأل القریه یعنی از روستا بپرسم یعنی چه؟ به همین خاطر ادیب ادبا میگن که اینجا باید حل در تقدیر بگیریم، فاسأل اهل القریه، چون لا یصح هذا الکلام الا بتقدیر اهل. اینو از کجا میگیم؟ از باب دلالت اقتضا. چون این تقدیر رو در نظر بگیریم نگیریم، این جمله میشه جمله غلطی. دلالت اقتضا معناش اینه، میگه بله اذن به فروش به این نحوی، به این کیفیتی که به فروش برای خودت، این دلالت اقتضا میکند که به ملک من هم در آورده، این اذن با این اذن تملیک ضمنی هم کرده. میگه در اذن قبول کنیم چون هنوز فعل واقع نشده، در اجازه ما این حرفو قبول نداریم چون فعل واقع شده دیگه. وقعه هر جور وقعه اونطوری باید حساب کنیم. اینجا تملیک ضمنی در اذن قابل تصوره، در تملیک ضمنی در اجازه قابل تصور نیست. چرا قابل تصرف نیست؟ چون چه شده دیگه، وقعه دیگه، این فروخته رفته برای خودش. بعد از فروش ما میخواییم بحث کنیم اینو، در اذن قبل از فروش بحث میکنیم، میگیم اذن فی البی اذن فی البی تملیچون زمنیون این فضولی. اما در این فضولی چه دیگه اونجا فضولی نیست دیگه، میشه اصالتی. اما اینجا وقع، وقتی وقع دیگه اجازه این کارساز نیست، با دلالت اقتضا نمیتونید اونجا حل کنید. این یه نقطه، اینو بخونیم. اما الاول فلان صحت الاذن فی بیع المال لنفسه او الشراء لنفسه ممنوعه. اصلا ما قبول نداریم که در این اذن صحیح باشه. اگر میگه برو بفروش برای خودت، باید اول بگه اینو دادم به تو، برو بفروش برای خودت. انشاء نکنه این تملیک زمینی رو ما قبول نداریم. حسن این حرف غلطه، برو بفروش برای خودت. میگه در خود اذن اصلا قبول نداریم، چه برسه به اجازه. چما تقدم فی بعض فروع المعاتات، در بعض فروعات معاتات اینو گفتیم. ما اجرم قبول کنیم در اذن، ما ان قیاس الاجازه علی الاذن قیاس مع الفارق. اجازه رو با اذن مقایسه کنیم، قیاس مع الفارقه. لان الاذن فی البی یحتمل فیه ان یوجب تقدیر الملک. تقدیر مفعول یوجب است، چون اذن در بی احتمال داره در اونجا این اذن موجب تقدیر ملکیت بشه. منظور از تقدیر اینجا ضمنه، نه تقدیر. یعنی اینجا ملکیت تقدیری نیست، ملکیت ضمنیه. فی ضمن الاذن. مرحوم آخوند خراسانی یه حاشیه داره بر مکاسب، حاشیهش خیلی مختصره ولی خیلی مبناییه، یعنی جملاتش مختصره با قوانینی که خودش در فقه و اصول تنظیم کرده با اونها هست. اونا جوره به همین خاطر فهمیدنش سخته. ایشون اینجا میگه منظور از ملکیت تقدیری ملکیت ضمنیه، یعنی حقیقتا تملیک باید بکنه نه تقدیرن. اینجا کلمه تقدیر رو مجازن استعمال کرده و الا تقدیری نیست، ضمنی. خب میگه ممکنه در اذن در بی از باب دلالت اقتضا این اذن سبب چی بشه؟ سبب ملکیت ضمنی. یعنی چرا میگن ملکیت ضمنی؟ یعنی در ضمن این اذن این ملکیت هم هست. این اذن دو کاره است، یکی اذن برای من است که بفروشم، قبل از فروشم در داخل اذن به من تملیکم کرده. این تملیک ضمنیه نه تملیک تقدیری. خب آنم ما قبل البی، یک آن قبل از بی. چرا آنم ما قبل البی؟ آقا اینجا یه حاشیه بنویسید، به خاطر جمع بین الادله. کدوم ادله؟ لا بیع الا فی ملک و اذن در تصرف مطلق، اذن در بی. حتی ببین به من گفته برو بفروش، اذن در بی دارم، از یه طرف هم لا بی الا فی ملک. جمع بین این نتیجهش این میشه که اگر به من اذن در بی داده، داخلش حتما تملیک هم کرده، و الا اذن در بی لا معنا له. چرا لا معنا له اذن در بی؟ اذن در بی مال الغیر لا معنا له، لان البیع لا بیع الا فی ملک. ما در بی این حدیث رو داریم. خب به خلاف اجازه در اذن میتونیم با دلالت اقتضا این مسئله رو، این حرف رو بزنیم، در اجازه نمیتونیم، چون اجازه به اون که واقع شده میخوره دیگه، دوباره واقع نمی کنیم. چه لا تتعلق الا به ما وقع سابقن. سابقن هم چجور واقع شده؟ سابقاً هم اصلا اونی که واقع شده با مال غیر چی خریده؟ با مال غیر فروخته، سمن برای خودش گرفته، اصلا اونجا مال خودش نشده، با مال غیر فروخته، یعنی مال غیر رو فروخته دیگه. اونجا این تو با شما قبلا گفتید قصد معاوضه هم داشت با مالکیت ادعایی، میگیم الان هم میگیم اون مالکیت ادعایی است، شما میخواهید مالکیت حقیقی درست کنید، شما با تملیک ضمنی مالک حقیقی میخواهید درست کنید، این با مالکیت ادعایی فروخته پولش هم گرفته خورده. و المفروض انه لم یقع الا مبادله مال الغیر به مال آخر. این به این قصد فروخته. اگر بپرسید آقا ماشین فلانی رو چیکار کردی، گفت بابا فروختم رفت. این دزده به دوست دزدش این حرفو میزنه دیگه، فروختم رفت. پس شما میخواید چه چیزی رو اجازه بدید؟ با اجازه میخواید اونو مالک حقیقی بکنید. تیجه مالک حقیقی شدنش معنا نداره چه وقع این نهو فروش. مگر انقلاب ایجاد کنید، یعنی انقلاب در گذشته ایجاد کنید. نه بله قبول داریم ما این با قصد مالکیت فروخته، ولی نه مالکیت حقیقی، مالکیت ادعایی. ما هم این مالکیت ادعایی رو برای چی درست کرده بودیم؟ برای اینکه ما قصد معاوضه رو در بیع شرط میدانیم. نه لما بنا هو علا ملکیت ذالک المال، وقتی این بنا گذاشته برای اینکه مال این مال مالکشه، بنا نه اینکه واقعا مالکشه، بنا گذاشته برای اینکه این مال ملکیه در ملک اوست، چه بناش عدوانم باشه در غاصب، چه بناش اعتقادم باشه در جاهل مرکب، بنا گذاشته بر مالکیت این مال. قصد بالمعاوضه رجوع البدل الیه، بله با این بنا قصد معاوضه حقیقی کرده. ما مشکلمون اینجا قصد معاوضه حقیقی نیست، مشکل ما این است این مالک حقیقی نیست. شما میخواستید مالک حقیقی درست کنید با اجازه، با اذن مالک حقیقی میتونید درست کنید به خاطر تملیک آنمایی، تملیک ضمنی، اما با اجازه نمیتونید، چون وقع به شکل مالکیت ادعایی وقع. فل آن الان من چی میخوام اجازه بدم؟ چه چیزو میخوام اجازه بدم؟ اصل معامله رو میخوام اجازه بدم؟ نه نیت این آقا رو، این آقا قصد معاوضه کرده برای خودش، خودش هم مالک جای مالک غالب کرده به عنوان مالک ادعایی، ولی من اصل بیعش رو میخوام اجازه بدم. اگر اصل بیعش رو بخوام اجازه بدم که به پول به جیب من میاد، اونی که ما میگفتیم شیخ میگه، اینو که ما میگفتیم فل اجازه من المالک این رجعت الى نفس المبادله، اگر این اجازه از مالک به خود مبادله بخوره، افادت دخول البدل فی ملک المجیز، این فایدهش این نسته بدل در ملک مجیز، یعنی من مالک میاد، جیب پول به جیب من میاد چون مال من رو فروخت، من نم اصل معامله رو اجازه دادم نه نیت معاوضه این آقا رو. اما و این رجعت للمبادله منزمتن الى بناء العاقد الى تملک المال، اما من اگر اجازه دادم، دقت کنید، من اگر اجازه دادم به معامله این همراه با نیتش، منزمتن الى بناء العاقد الى تملک، چون دزد بوده نیتش هم این بوده چه سمن رو به جیب خودش بزنه، من به این با این قیدم اجازه دادم، گفتم پسرم دیگه چیکار کنم، فروخته برای خودش باشه اجازه دادم. میگه خب اینجا و این افادت دخول البدل فی ملک العاقد، اینجا بله این فایده میده چه این بدل یعنی سمن به ملک عاقد بره، من اینو اجازه دادم چون اونو نیت کرده. الا ان مرجع هازا، مرجع این میدونید چی میشه؟ دقت کنید من یه از بیرون یه مثالی بزنم، شما نیتت این است این موبایل مال شما بشه، من نیت شما را اجازه دادم، آیا شرعا این ملک شما میشه؟ اجازه به نیت طرف بدون اینکه من انشاء تملیش بکنم، بدون اینکه بجم وهبت تو چه، بدون اینکه بجم ملک تو چه، فقط نیت تو رو اجازه بدم. اذن فی تملک آیا تملکه؟ اجازه فی تملک آیا تملکه؟ میگه نه، در شرع مقدس ما مالک شدن اسباب داره، یکی از اون اسبابش اذن و اجازه نیست. صرف اینکه من اذن به مالک شدنت دادم، این مالک نمیشی، مگر ببخشم بهت، مگر اینکه بهت بفروشم، مگر اینکه یکی از اسباب ملکیت رو انشا و ایجاد کنم. صرف اینکه اذن به مالک شدن تو دادم، اذن فی تملک لیس تملکن فی شرعنا. میگه خب درسته من نیت این پسرم رو امضا میکنم، اما شارع این امضای من و اجازه من رو امضا نمیکنه. الا ان مرجع هازا الا اجازت ما بنا علیه العاقد. مرجع این نکته چی میشه؟ این نکته رو باید ببینیم. شارع این هم امضا میکنه، مرجع این حرف من این است، اجازه بدم اونی که عاقد نیت کرده، ابتنا مبتنی کرده برو. عاقد چه چیزی رو نیت کرده؟ منه تملک. عاقد تملک رو نیت کرده، منم اونو اجازه بدم. و امضائهی، این امضائهی عطف است به اجازه، امضائهی لما بنا علیه العاقد. از بعد امضائهی یقع البی فی ملک العاقد. بعد از اینکه من امضا کردم، این مبی، این بی در ملک عاقد، سمن میاد به ملک این پسرم. فیملک البدل، مالک بدل میشه. بله، ایشون مالکیت ادعایی داشت، با این نیت فروخته، پولو به جیب زده. منم این مالکیت ادعایی او رو اذن میدم، اجازه میدم. آیا واقعا با اذن و اجازه من مالک میشه؟ حتی این اشکال دقت کنید، این اشکال صورت اذن هم میگیره ها، فقط اشکال مربوط به اجازه نیست. شیخ اینجا به عرفی میزنه، میگه اصلا اذن به تملک تملک نیست. من باید یکی از اسباب مملکه رو ایجاد کنم. آقا من اذن دادم این مال تو باشد، اذن دادم و مال تو باشد، نه اینکه مال تو کردم. میگه اذن دادم مال تو باشد، چه مال ملکیت نمیاره بهش. همچنین اجازه دادم مال تو باشد، هر چه تو نیت کردی من اونو اجازه دادم. این اجازه تملک نیست. الا ان من المعلوم عدم الدلیل لا تأثیر الاجازه فی تأثیر ذلک البنا. اونی که از بیرون برای ما معلوم است، ما دلیل نداریم که اجازه تأثیر کند در تأثیر این بنا، این بنا بشه مؤثر، این نیت طرف بشه مؤثر. یعنی من که نیت، من پسر نیت دارم این مال من بشه، بعد بفروشم پولشم مال من بشه، منم اجازه دادم به نیت او. میگه ما دلیل نداریم این اجازه من تأثیر داره در این نیتی چین داره، بشه نیت مؤثر. فی تحقق متعلقهی شرعن، در اینجا متعلق این، متعلقهی ضمیرش برمیگرده به متعلق البنا، متعلق بناگذاری این عاقد شرعن تحقق بیابد. میدونید یعنی چه؟ بله، دلیل ادا عدمه. ما عدلمونو استقصا کنیم، اصلا دلیل بر عدم داریم. یعنی چه دلیل بر عدم؟ اصلا اسباب ملکیت در دین ما محصوره. چجور یه نفری ملچ میشه، مالچش مال دیگه میشه؟ با فروشش یا با هبهش یا با ارثش یا با به این نحوه ها، با معاوضات میشه. پس اسباب ملکیت محصوره، یکی از اون اسباب اجازه و اذن نیست. بله، دلیل لان هازا مما لا یؤثر فیه الاذن، چون این تأثیر بذاره بنا، یعنی ملکیت بیاره، دقت کنید، بناش رو مؤثر کنه، بناش امضا بشه. من بنا کردم این مال من باشه، کتاب مال شماست، من بنا همین بود که مال من باشه، تو هم بگی من اجازه دادم، آیا مال من میشه؟ نه، اگر مال من بشه باید بگی هدیه دادم بهت، نه اجازه دادم. لأن هازام ما لا یؤثر فیه الاذن، اذن حتی تأثیر نداره، اجازه چه رسد به اجازه. لأن این جمله زیرش خط بزنید، خیلی جمله کوتاه و با معناییه، لأن الاذن فی التملج لا یؤثر التملج. اذن در مالک شدن تأثیرش نیست من مالک میشم. اگر بخوای من مالک بشم باید اذن ندی به من، اذن در تملج، تملیج کنی به من، انشای تملیج بخوانی. فچیفه اجازتون، اذن چه ملکیت نمیاره، منو مالک چطور چه برسد به اجازهش. پس آقا شما بحث اول تمام شد، این بود که شما میخواستید ملکیت درست کنید برای این بایه فضولی. گفتیم اگر برای در اذنم بتونید درست کنید به خاطر جمع بین الادله، در چی نمیتونید درست کنید؟ در اجازه نمیتونید. این نقد دلیل اول. خب اون وقت اگر به معنی این باشه، انشا دیگه از محل بحث ما خارجه، دیگه اجازه نیست، اون انشاء تملیکه. ما الان شما میخواید بدید چی؟ اون انشاء دیگه.
آره، یعنی منظور اینا که اینو گفتن طرف اجازه داده که اون ملکیتش درست، تملیکش درست بشه، یعنی منظورشون بوده که من بخشیدم به تو، یعنی اینکه پیدا کردم.
خب نه اینو بعدم خواهیم خوند، اون بحثش میاد. شیخ حسن اینو بعداً به عنوان تفسیره میزنه، میگه منظور و اینها این نیست که من باعث و ملکه. اگر این اجازه تملیک باشه داخل این مثال میاد، این فرض میاد، باره دیست و ملکه با این اجازه ملکه دیگه. میگه نه این نمیشه، ملکیت نمیاره، من اجازه شو دادم، اباحه فقط میاره. نقل و انتقال احتیاج به نقل و انتقال احتیاج به انشا داره، اون انشا نیست. من اجازه شو دادم، این هنوز نقل به انتقال، شما مباحید، میتونید تصرف کنید. نه دیگه اون نمیشه، نقل نشده چه، لا بیع الا فی ملک نیومده چه. شما نمیتوانید بفروشید، فقط میتوانید استفاده کنید.
در معاطات هم این
مشکل رو داره، به همه خاطر ما در معاطات قائل به اباحه نشدیم، قائل به ملکیت متزلزل شدیم. اصلا یکی از مشکلات اباحه این بوده که اگر قائل به اباحه بشیم چجور میتونه بفروشه. به همه خاطر شیخ به تبع محقق ثانی و دیگران قائل به ملکیت متزلزل شده بودن. خب اجازه تملیک، انشاء تملیک نیست، مجر بگیم عرفاً این لغت اجازه یعنی ملک تو چه، اون دیگه از محل بحث ما خارج میشه، یعنی اون اصلا لغت به اون معناست دیگه. ما فرضمون این است نه، فقط اجازه به تملکه، نه ملک تو جست. یه نفر اونطوری معنا کنه دیگه اصلا بحث ما خارج میشه، میشه چی از الفاظ تملیک میشه مثلا اجستو. ما اینو بحث نمی کنیم، ما اونو بعدا میاییم. ما بحثمون اصلا صرف اجازه به تملکه، اون میخواد تملک کنه، منم آقا اجازه دادم، بله تملک کن. به بعد دقت کنید، نه اینجا تملیک کردم، اجازه دادم تملک کن. یا آقا تو تملیش نکنی چه من نمیتونم تملج کنم، تو اجازه دادی به من تملج کنم، ولی اول تملیش کن بعد اجازه بده. یه نفر میگه آقا من میخوام با کارت تو برم مثلا یه چیزی بخرم، میگه اجازه دادم. خب کارت تو به من ندی چه نمیتونم برم بخرم، اول باید کارت تو به من بدی، اجازه دادم بخر، چه کارت دادن نیست. اینجا مثل اونه، اجازه دادم آقا من راضیم، ولی کارتم تو جیبم. نمیشه چه، اول به من بده، یعنی تملیج کن بعد برم. بله روشن شد؟ خب و اما ثانی، این اشکال دوم اینه چی؟ تا نعم بخونیم تا اینم توضیح داریم. آقا اصلا ایشون چون اصرار داره، شیخ انصاری اصرار داره قصد معاوضه باید باشه، به همین خاطر میگه این جواب دومی که اینا دادن ما اصلا معتقد نیستیم که در بیگست معاوضه باید باشه، میگه خیلی از بزرگان میگن این غیر معقول، اصلا بی یعنی معاوضه، چون اصرارش این هسته بی یعنی معاوضه است، میگه اصلا این بی نیست به همه خاطر. و مثانی فلما عرفت من منافاته لحقیقت البی، این دلیل دوم با حقیقت بی منافات داره، حقیقت بی مبادله است، مبادلت و مالن به مالنه، یعنی اینا جا به جایی اموال به همه. ولذا سر ره فی غیر موضع علامه فی غیر موضع این من کتبه، علامه در خیلی جاها در کتابش گفته تارتن به انها لا یتصور، اصلا این فرض قابل تصور نیست، چون بی نیست دیگه. من پول از جیب من کالا از جیب پدر بره پول به جیب پسر بیاد، این اصلا غیر معقوله، بیش تصور نیست. و اخرى بانه لا یعقل ان یشتر الانسان لنفسه به مال غیره شیئا، اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ اصلا خریدن نیست. خریدن یعنی با مال خودم خریدن، خریدن یعنی جابجایی ثمن و مبی جای هم، پس با مال خودم بخرم میشه خریدن، با مال دیگران بخرم نمیشه خریدن. معنا کنیم این اصرار بر این داره چه معاوضه حقیقت بیه ها، ولو عرف اینو الان عرف اینو قبول نداره ها، عرف کارتو میدی به پدرت میدی به پسرت میدی برو برای خودت یه چیزی بخر، برای خودت یه چیزی بخر. ایشون میگه نه این اصلا معقول نیست برای خودش یه چیزی بخره. بل ادعا فی بعضهم فی مسئله قبض المبی عدم الخلاف فی بطلان قول مالک است، اصلا بعضی ادعا کردن چیستان اجماعیه در زمانی که مالک الثمن بیاد بده چه اشتر لنفس کبهی تعامن، برو با این کارت برای خودت غذا بخر، میگه اصلا این باطله، بره بخره باطله، چون نخرید، چون با پول دیگران برای خودش غذا بخره یعنی نخرید. و قد صرح به الشیخ و المحقق و غیرهما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.